سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من علیرضا ابراهیمیان هستم از رسانه دیجیتالینگ و با یه پادکست دیگه در زمینه دیجیتال مارکتینگ در خدمتتونم. خب توی این پادکست میخوایم راجع به مفهوم پرسونا صحبت بکنیم، بگیم که پرسونا چی هست، چه انواعی داره پرسونا، اصلا فایدهش چیه، فایده طراحی کردن و تدوین کردن پرسونا چی هست، و یک نمونه از پرسونای دیجیتالینگ رو من خودم شرح بدم که بیشتر براتون باز بشه و امیدوارم که پادکست مفیدی باشه. خب من میخوام که پرسونا و مزایای طراحی پرسونا رو با یه مثال براتون توضیح بدم که موضوع خیلی براتون شفاف بشه. خب فرض کنیم که ما میخوایم یک فروشگاه اینترنتی رو اندازی کنیم که تمرکزمون برای فروش لباس آقایون هست، یعنی هر نوع لباسی رو برای آقایون داریم تو هر رنج سنی، لباس مجلسی، لباس ورزشی، هر نوع لباسی رو داریم ولی فقط برای آقایون. میخوام شروع کنیم به راه اندازی و کار کردن. میگیم که خب مخاطبمون کیه؟ مشخصه دیگه، مخاطبمون یه آقا هم، یه داغا توی سنین مختلف، تو دسته‌بندی های مختلف. میگیم که مثلا ما 4 تا 5 تا دسته‌بندی داریم. یه عده مثلا رنج سنیشون 9 تا 16 ساله، یه عده 16 تا 24، مثلا یه عده 24 تا 30، همینجوری الی آخر. اینا دسته‌بندی مخاطبمون هستن. خب خیلی عالیه، شروع کنیم به کار کردن. چند وقت شروع میکنیم، سایت میگذره، کارشو انجام میده. بعد یه مدتی حالا مشتری هم داریم، داریم مشتری هم جذب میشه، خرید میکنن از ما، خیلی اوضاع خوبه. حالا میخوایم یه برند لاکچری به محصولاتمون اضافه کنیم، میخوایم یه برند جدیدی به محصولاتمون اضافه کنیم که تا به الان این برند رو نداشتیم، محصولاتش رو نداشتیم. به چه دلیل؟ به این دلیل که این برند خب یه برندیه که هزینه زیادی باید درش پرداخته بشه برای اینکه بخوایم لباس رو تهیه کنیم توی این برند، و عده خاصی احتمالاً اون رو خریداری میکنن و یه رنج خاصی هم اون لباس رو میپوشن، مثلا افراد 25 تا 34 سال برای مثال، که مثلا میشن تو دستبندیمون، مثلا میشن دستبندی سمون، و میخوایم ازشون بپرسیم یا بدونیم که آیا اصلا این محصول خریداری میکنن، آیا اصلا این دسته از مخاطبا تو سایت ما میان. چند وقت از سایتمون گذشته ولی ما این اطلاعات رو هنوز نداریم، اصلا نمیدونیم که از این محصول خریداری میشه یا نه. اینجاست که دوباره برمیگردیم به همون سوال اول، اینکه مخاطبمون دقیقاً کیه. این مخاطبی که توی رنج سنی هست و آقا هست شغلش چیه؟ میتونه ماهانه مثلا درآمد بیش از 10 میلیون 15 میلیون در بیاره که بخواد همچین محصولی رو خریداری بکنه؟ چه علایقی داره؟ اصلا این لباس ورزشی که ما میاریم، آیا این مخاطب اصلا علاقه به ورزش کردن و ورزش کردن مثلا توی رشته خاصی رو داره؟ اینها سوالاتی میشه که تازه برامون داره یواش یواش مطرح میشه و ما پاسخی براش نداریم، به خاطر اینکه خب احتمالاً باید یه بهایی بدیم که بخوایم این محصولات و این برند رو اضافه بکنیم. هزینه ای داره، هزینه انبارداری و خیلی اتفاقات دیگه، آیا بخرن آیا نخرن، پشیمون میشیم. ما میگیم که خب فعلا این کار انجام نمیدیم. یکم میریم جلوتر، مثلا میخوام توی اینستاگراممون، اینستاگرام همون فروشگاه اینترنتی، یه مسابقه رو اندازی کنیم، یه مسابقه رو بندازیم برای مثلا افراد رنج سنی مثلا 18 تا 25 سال، مثلا دسته‌بندی دومون شاید بشه بگیم، و میخوایم که مسابقه رو داشته باشیم. چه جایزه‌ای براشون در نظر بگیریم؟ این افراد چه جایزه‌ای داشته باشن بیشتر جذاب براشون؟ اینو هم باز دقیق نمیدونیم. اصلا توی همون اینستاگراممون این روند محتوایی که داریم میبریم جلو، آیا مخاطبمون دوست داره؟ حالا اصلا مخاطب ممکنه مشتریمون هم نباشه ها، ممکنه کسی باشه که دنبالمون داره میکنه، فالو میکنه پیجمونو و علاقه داره، ولی آیا این محتوایی که ما میخوایم جدیدن اضافه بکنیم این مخاطب دوستش داره؟ اصلا این مخاطب چه تایم هایی تو اینستاگرام سر میزنه به پیج ما؟ اصلا آیا ما برای شروع کار، فرض کنیم که همون ابتدا توی اینستاگرام مثلا فعالیت بکنیم بهتره، یا توی لینکدین یا توی تلگرام، این از کجا باید بفهمیم؟ اصلا تو کدومش بیشتر بودجه خرج کنیم؟ این رو از کجا میخوایم متوجهش بشیم؟ این سوالا مطرح میشه و ما نمیدونیم که، یعنی اینجا متوجه میشیم که با وجود اینکه چند وقت گذشته از فعالیتمون، دقیقاً نمیدونیم مخاطبان ما و مشتریان ما چه کسانی هستن. اینجاست که ما به مفهوم پرسونا میرسیم. یعنی میگیم که ما میدونیم که چند دسته مخاطب داریم. یعنی یه دسته افرادی که مثلا توی رنج سنی هستن، یه دسته آقایونی که جوونن، پیرن، میانسالن، این دسته ها رو میدونیم. ولی باید از هر کدوم از این دسته ها یه نماینده بیاریم بیرون. بگیم که دسته مثلا جوون های مثلا 25 سال تا 34 یه نماینده ازشون داریم که یک فردیه، شغلش رو میدونیم، علایقش رو میدونیم، حتی میدونیم به چه رنگی علاقه داره، میدونیم که صبح تا شبش رو چجوری سپری میکنه، میدونیم که الان داره تحصیل میکنه یا نه، کجا تحصیل میکنه، اطلاعات زیاد ازش داریم. ولی اون یک نماینده از کل دستمونه. چرا نمیدیم سراغ تک تکشون؟ به خاطر اینکه اصلا نمیشه همچین کاری کرد. ما که نمیتونیم بگیم که دسته مثلا 25 تا 34 سالمون این 500 نفرن، هر کدومشون رو میشناسیم، همشون رو علاقه داریم، علاقهشون رو میدونیم، همه چی رو میدونیم، پس بیایم شروع کنیم براشون محتوا تولید کنیم، بیایم شروع کنیم براشون محصولاتی که دوست دارن رو عرضه کنیم. ما میایم از هر کدوم از این دسته‌ها یه نماینده میاریم بیرون. به این نماینده میگن پرسونا، که در واقع این پرسونا تصویر فرضی از مخاطبمونه. یعنی اصلا این نماینده‌ای که داریم راجبش صحبت میکنیم اصلا وجود خارجی نداره. یعنی ما نمیبریم سراغ یکی از اون افراد اون دسته باش صحبت کنیم ببینیم که کیه چیه، همه اونها رو بذاریم کنار هم و بشه پرسونا. این پرسونا اصلا وجود خارجی نداره. اما ما برای اینکه بیشتر بشناسیم این دسته مخاطبانمونو یا این دسته مشتریانمونو، اومدیم اینو یه سمبول قرار دادیم، یه تصویر ازش ساختیم که تو ذهنمون باشه، که تو جلساتی که میخوایم صحبت بکنیم راجع به کسب و کارمون، راجع به محتوایی که داریم تولید میکنیم، راجع به همه اینها، این شخص هم انگار حضور داره، این آدم فرضی انگار حضور داره و داره به همون کمک میکنه. علایقش، خواسته هاش، ترجیحاتش، همه اینها داره به اون کمک میکنه که ما بتونیم بیزینسمون رو بهتر ببریم جلو، فروش بیشتری داشته باشیم، به مخاطبانمون نزدیکتر باشیم و بدونیم که چی میخوان. حالا اینجا ممکنه سوال پیش بیاد که ما برای کسب و کارمون چند تا پرسونا باید داشته باشیم. اگه همین مثال فروشگاه اینترنتی رو در نظر بگیرین، با توجه به اینکه فقط برای پوشاک آقایون هم هست، تو رنج‌های سنی مختلف دسته‌های مختلفی داشتیم. پس باید برای هر کدومشون یه نماینده داشته باشیم. پس باید برای هر کدومشون یه پرسونا تعریف بکنیم و طراحیش بکنیم. سوال دیگه که پیش میاد که خیلی هم مهمه اینه که چه اطلاعاتی از پرسونا رو باید داشته باشیم. اینو من جلوتر تو پرسونایی که برای خود دیجیتالینگ داشتم براتون مثال میزنم. اما یادتون باشه این سوالات و این مفاهیم ممکنه برای هر کسب و کاری متفاوت باشه. ممکنه شما براتون مهم باشه که مخاطب شما چقدر علاقه داره که اصلا مطالعه بکنه تو فضای وب، ولی برای کسب و کاری کاملا شفاف باشه که اصلا اون آدم میتونه تو فضای وب خیلی راحت فعالیت بکنه. یا مثلا برای شما ممکنه سوال باشه که اون آدم اصلا ایمیلش رو چند بار چک میکنه، اصلا ایمیل داره یا نه. اینکه ایمیل داره یا نه شاید اصلا برای من به عنوان کسی که میخواد پرسونای دیجیتالین که یه سری مخاطبش علاقه مندم به دیجیتال مارکتینگ خیلی مشخص باشه، معلومه که ایمیل داره. حالا اینکه ایمیل چک میکنه یا نه یه بحث دیگه است. پس این سوالاتی که ما میخوایم طرح بیاریم، اون تدوین و طراحی که میخوایم بکنیم، باز هم برای هر کسب و کاری میتونه متفاوت باشه. پس ما نمیتونیم بر اساس مثلا خوندن یه مقاله یا گوش دادن صرفا به این پادکست بدونیم که دقیقاً باید چه سوالهایی رو برای پرسونای خودمون طراحی بکنیم. هر چقدر که این سوالها هوشمندانه تر و شفاف تر باشه میتونه به همون بیشتر کمک بکنه. این یک حقیقتیه که وجود داره. خیلی از ما مثلا میگیم که خب پرسونامون افراد این رنج سنی هست، اینجا هم زندگی میکنن، همین، هیچ چیز دیگه ازش نمیگه. خب این خیلی شفاف نیست، پس تو همه جا نمیتونه به ما کمک بکنه. خب من تا به اینجا راجع به پرسونا صحبت کردم، از مزیتاش گفتم، همه اینها رو مثال زدیم. حالا میخوایم راجع به انواع پرسونا صحبت بکنیم. ما چند نوع پرسونا داریم که خیلی کم و کوتاه بهش اشاره میکنم. اولین نوع پرسونای ما پرسونای مخاطبه، کسی که ما رو داره فالو میکنه، محتوامون رو دنبال میکنه، وارد سایتمون میشه، بررسی میکنه، این میشه پرسونای مخاطب. یه پرسونای دیگه داریم که پرسونای خریداره، یه پرسونای دیگه داریم که پرسونای مشتریه. فرق خریدار با مشتری چیه؟ مشتری کسیه که از ما محصول خریداری کرده، مشتری کسیه که از ما سرویس رو دریافت کرده و داره استفاده میکنه. اما خریدار کسیه که داره تصمیم میگیره که از ما خرید بکنه یا نه، تو مرحله تصمیم گیریه، هنوز بهای مالی پرداخت نکرده ولی داره تصمیم میگیره که آیا خرید بکنه یا نه، داره بررسی میکنه. این میشه پرسونای خریدار ما که شاید عده کمی هم نباشن توی دست مخاطبانمون. یه پرسونای دیگه هم داریم که شاید کمتر بهش اشاره شده باشه، پرسونای مصرف کننده است. مصرف کننده، حالا فرقش با مشتری و خریدار چیه؟ من فقط مثال یه فروشگاه اینترنتی اسباب بازی برای بچه‌ها رو میزنم. که شما وقتی می‌خواید اسباب بازی برای بچه‌ها داشته باشین، محصول محصولی که در نهایت مصرف کنندش یه دونه بچه‌ی مثلا 7 ساله است. ولی اون بچه 7 ساله خودش مشتری ما نیست، پدرش مشتری ماست، مادرش مشتری ماست. و اینجا فرق مصرف کننده با مشتری هم مشخص میشه. اینجاست که ما میبینیم که چقدر قضیه پیچ در پیچه و چقدر موضوع مهمیه و باید بهش اشاره کرد و توش عمیق شد تا بتونیم کسب و کارمون رو رشد بدیم. خب قبل از اینکه برسیم به نمونه پرسونای دیجیتالینگ، من یه موضوعی رو بهتون بگم که خیلی از مواقع صاحبین کسب و کار یه ذره مقاومت دارن با این پرسونا، یعنی اعتقادی بهش ندارن. اگر باشون صحبت بکنین، من خودم اینو تجربی کسب کردم، به این میرسیم که این دوستان عزیز صاحب کسب و کار احتمالاً به این خاطر که دوست دارن علایق خودشون، فکرهای خودشون، تمایلات خودشون توی کسب و کارشون باشه، دیگه مهم نیست بقیه چی میگن. این چیزی که من خیلی باش مواجه شدم. یعنی وقتی میایم صحبت میکنیم که آقا مخاطب شما کیه و چیه، یه اطلاعات خیلی سطحی میدونه ولی بقیه موارد که چی میخواد و اینها رو دیگه بر اساس علاقه خودش میبره جلو. مثالش همون فروشگاه اینترنتی لباس میتونه باشه که مهم نیستش که دیگه اون آدم، اون پرسونای ما چی میخواد. مسئله اینه که خب من میدونم که علایق خودم چیه و خودم رو میذارم جای مخاطب. این فکر میکنم بدترین اتفاقی که میتونه بیفته. یعنی ما اگر به پرسونا اعتقاد نداریم، باشه نداشته باشیم، ولی علایق خودمون و فکرهای خودمون رو نیاریم بذاریم جای اون مخاطبمون. این فکر میکنم بدترین اتفاقه. و من حالا میخوام در ادامه راجع به نمونه پرسونای دیجیتالینگ صحبت کنم و فاکتورهایی که توش به واقع دروردیم رو صحبت بکنم. فقط یکی از پرسوناها رو میگم و بقیه پرسونا همونطور که گفتم توی کانال تلگرامی دیجیتالینگ به آدرس بلاگ آندرلاین دی ام بعداً منتشر میشه. خب من برای پرسونای دیجیتالینگ نوع 1 اومدم یه اسمی طراحی کردم، کاملا فرضی، همونجوری که گفتم علی احمدی، سنش 22 سالشه، دانشجوی رشته MBA هست، توی تهران زندگی میکنه، شغلی فعلا نداره اما در جستجوی کار یا یه جای کارآموز بشه یا یه جای استخدام بشه، که جایی هم که طبیعتاً دوست داره استخدام بشه، دوست داره یه شرکتی باشه که تو فضای وب دارن کار میکنن، حالا یا وبسایتی دارن یا هر چیز دیگه‌ای که به وب مربوطه. این میشه یه اطلاعات خیلی سطحی و دموگرافیک از اون شخص. بعد رسیدم به این که این شخص سطح داناییش از دیجیتال مارکتینگ چقدره. من این پرسونا رو آوردم روی سطح 1، یعنی مقدماتی، یعنی این شخص اطلاعات خیلی زیادی راجع به دیجیتال مارکتینگ نداره. یه سوالی رو مشخص کردم، اونم اینه که این فرد از چه کسی یا چه کسانی تأثیر میگیره. همونطور که قبلا توی پادکست دیگه گفته بودم، اینفلوئنسر این فرد کیه. من چیزی که نوشتم اساتید دانشگاهه و افراد موفق و معروفی مثل عایشه عبانعلی از سایت متمه و اینها افرادی هستن که روی این آدم میتونن تأثیر بذارن. من یه رویای شغلی درآوردم، در واقع دو تا رویای شغلی برای این شخص، که این فرد خودش رو تو 3 سال آینده کجا میبینه. این فرد دوست داره که توی حوزه دیجیتال مارکتینگ فعالیت بکنه، فکر میکنه که موفق میشه، متخصص این حوزه بشه و توی مجموعه معتبری یا کار بکنه یا به صورت فریلنس با یه مجموعه پروژه‌ای کار رو ببره جلو. گفتم توی 5 سال یا 7 سال آینده قراره چی کار بکنه. دوست داره کسب و کار خودش رو براندازی کنه، که کسب و کارش هم طبیعتاً توی فضای دیجیتاله و دوست داره با کمک گرفتن از ابزارهای دیجیتال کسب و کارش رو توسعه بده. ما یه مفهومی داریم به اسم پین پوینت که توی پرسونا به نظرم خیلی مهمه که داشته باشیمش. اون هم اینه که این آدم چرا اصلا به ما نیاز داره، در واقع دردش چیه و ما به عنوان کسی که میخوایم مداواش بکنیم چطور میتونیم کار انجام بدیم. من نوشتم علی چه مشکلی داره که دیجیتالینگ میتونه اونو رفع بکنه. نوشتم علی میخواد بدونه که از کجا باید شروع کنه به یادگیری، محتوای گوناگونی دنبال کرده ولی هنوز هم نمیدونه نقطه صفر ماجرا کجاست. این چیزی که من برای خودم نوشتم و میخواد که از سطح مقدماتی شروع بکنه، کارشو بیاره بالا، اطلاعات زیادی کسب کنه تا به سطح متوسطه یا همون حالا اینترمدیت، حالا شاید بشه گفت، خودش رو ارتقا بده. دیجیتالینگ اینجا میتونه بهش کمک کنه که برای یادگیری از کجا شروع بکنه، توی مسیر یادگیری همراهش باشه، کمکش بکنه با پادکست و آموزش هایی که وجود داره، بتونه بهش توی این زمینه کمک کنه. در واقع پین پوینتش اون درد شما متوجه شدیم، حالا میخوایم ببینیم که ما چطور میتونیم بهش کمک کنیم. حالا بریم سراغ این که چه چالشایی داره، چه چالنجایی داره. من یه سوالی مطرح کردم که علی چه ترسی توی کارش داره، کاری که هنوز شروع نکرده. یکی از ترساش اینه که اگه توی برای یادگیری توی این حوزه هزینه بکنه، آیا اصلا براش مفید هست؟ آیا میتونه تو این زمینه موفق عمل بکنه؟ یکی از ترساش احتمالاً اینه که تو این حوزه قدم برمیداره ولی نتونه یه وقتی موفق بشه، یعنی اون رویایی که داره موفق نشه، به خاطر اینکه خب یه چیز دیگه، یه دیتای کمی از دیجیتال مارکتینگ داره و فکر میکنه که میتونه تو اونجا قدم برداره و موفق بشه، اما شاید اینطور نشه. یکی از ترساش اینه. چه سرگرمیایی داره؟ خیلی اهل فیلم دیدن، جدا از مطالعه کتاب و کتاب صوتی و اینها که شاید اینا خودش به نوعی سرگرمی محسوب بشه، و قبل از دوران کرونا طبیعت گردی کرده، یعنی سفر زیاد میگه و اهل طبیعت گردیه. من اینجا یه پرانتز باز کنم که یادتون باشه ما وقتی پرسونال می نویسیم لزومی نداره که یه بار نوشته بشه بعد دیگه 2 سال دیگه هم بهش سر نزنیم. این نیازه که وقتی ما داریم میریم جلو، بسته به اتفاقاتی که میفته اون پرسونامون یکم آپدیت بکنیم. یعنی من اینجا نوشتم که خب این آدم اهل سفره ولی تو شرایط کرونا الان یکم سخت‌تره براش، پس فیلم بیشتری میبینه، پس آموزش‌های بیشتری میبینه، کتاب بیشتری میخونه، ولی قبلا این اتفاق نمیافتاده. یه سوالی نوشتم که خودم خیلی دوستش دارم، این که این اطلاعات رو چجوری کسب میکنه، از کجا؟ من نوشتم علی در وهله اول از گوگل میپرسه، حالا چه فارسی چه انگلیسی، تو سایت های مختلف در حال مطالعه است و بعد حالا پیج های اینستاگرامی و کانال های تلگرامی که دنبال میکنه، باز هم اونجا در جستجوی اطلاعاتیه که دلش میخواد. اینجا کمی صحبت کردم که چه سایت های فارسی رو دنبال میکنه، چه رسانه هایی مثلا توی فضای سوشال بیشتر دنبال میکنه، چه سایت های انگلیسی رو دنبال میکنه، و رفتم جلوتر راجع به سواد دیجیتالی اون شو صحبت کردم. سواد دیجیتالی خیلی برای کسب و کار اینترنتی مهمه. اینکه اون آدم الان دقیقاً اصلا میتونه با سایت کار کنه، میتونه توی سایت ثبت نام بکنه. این پرسونای من همچی کار کسیم بلد هست یا نه. من نوشتم که سطح سواد دیجیتالی علی متوسطه، یعنی نه خیلی ضعیفه نه خیلی خیلی خوبه، ولی میتونه توی سایت ثبت نام بکنه، میتونه خوب سرچ بکنه، آشنای با گوگل، با فضای وب آشناه، و سوادش به نسبت میشه گفت خوبه. البته که سواد دیجیتال فقط به این محدود نمیشه، ولی من اینو برای خودم نوشتم. از کدوم پیام رسانه استفاده میکنه؟ تلگرام و واتساپ. خیلی اهل پیام رسانه ایرانی نیست و از تلگرام و واتساپ استفاده میکنه. از کدوم سوشال ها به ترتیب استفاده میکنه؟ من نوشتم به ترتیب اینستاگرام، لینکدین، توییتر. آیا علی برای خودش سایت داره؟ بله، یه سایت شخصی داره و یه بلاگ خیلی کوچیک که بعضی موقع محتوا مینویسه. ایمیل خودش رو هر چند وقت یک بار چک میکنه. اینجا ممکنه شما بپرسین که آیا اصلا ایمیل داره یا نه. من مشخصه برام که این شخص قطعا ایمیل داره، ولی اینکه ایمیل خودش رو چک میکنه یا نه، نوشتم هفته 3 الی 4 بار حتما ایمیلش رو چک میکنه. نوشتم حداقل هفته 3 الی 4 بار ایمیلش رو چک میکنه. یه سوال دیگه مطرح کردم، خرید خودش رو آنلاین انجام میده یا آفلاین؟ من نوشتم محصولاتی که حالا شاید نیاز به حضور نداشته باشن، محصولات دیجیتالی مثل کیبورد و موس و گوشی و اینها رو آنلاین میخره. محصولات آموزشی هم که خیلی آنلاین تا الان خریداری کرده، اما با شروع کرونا دیگه خیلی خرید آنلاینش بیشتر از قبل شده، یعنی حتی خریدهای سوپرمارکتیش رو هم آنلاین انجام میده. بعد رفتم یکم جلوتر راجع به این صحبت کردم که ترجیح میده از چه نوع محتوایی استفاده کنه. من نوشتم ویدیو به ترتیب، اول ویدیو رو دوست داره تو فضای وب داشته باشه، بعد سراغ اینفوگرافیک، پادکست، متن و در نهایت کتاب الکترونیکی بره. محتوای تعاملی آیا دوست داره یا نه؟ من نوشتم بله 100% محتوای تعاملی و بیشتر از محتوای یک طرفه دوست داره. حالا من اومدم در نهایت راجع به رابطه علی با دیجیتالینگ صحبت کردم و این رو در نظر گرفتم که من قرار یک دوره آموزش بیسیک دیجیتال مارکتینگ داشته باشم. پس میخوام ببینم که نظر علی و حالا ارتباطش با این محصول چیه، با این محصولی که خب براش باید یه بهای مالی بپردازه. من نوشتم که هدفش از خرید این محصول چیه. خب طبیعیه، همونجور که ما قبلش صحبت کرده بودیم، علی تازه ابتدای راهه و این محصول خیلی میتونه کمک بکنه برای اینکه بخواد یه شروع خوبی داشته باشه توی این حوزه. علی تا به الان چه رابطه‌ای با دیجیتالینگ داشته؟ چقدر این رابطه شکل گرفته بوده؟ من نوشتم که بیش از یک ساله که کانال رو دنبال میکنه، پادکست‌های متعددی رو گوش میده، با دیگران هم به اشتراک میذاره. با وجود اینکه شاید از نظر سال یک سال کم باشه، ولی کیفیت خوبی داشته از این ارتباطه. میشه گفتش که رابطه با کیفیتیه و از محتوا راضی بوده و دوست داره که این رابطه عمیق‌تر از قبل بشه. در نهایت من یه سوالی پرسیدم، اونم اینه که چرا علی باید این محصول تو رو، این محصول دیجیتالینگ رو به محصول X مثلا ترجیح بده که مشابه همینه. من نوشتم که چون توی این دوره از تجربه صحبت شده، آمار و ارقام آورده شده که شفاف باشه موضوع، خیلی پیچیده صحبت نشده، خیلی اصطلاحات سخت آورده نشده و مستقیم رفتیم سر اصل مطلب، و اینکه بعد از اینکه حالا دوره تموم شد باز هم این مخاطب میتونه همراه باشه، میتونه سوال بپرسه و ما همراهش هستیم. این میشه گفتش که یک نمونه پرسونای دیجیتالینگ بود که همونطور که دقت کردین یک سری پارامترهایی داشتش، پارامتر دموگرافی داشت، ما از یکم اطلاعات تحصیلیش متوجه شدیم، یکم از آرزوها و اهدافش فهمیدیم، یکم ترساش رو شناختیم، یک کمی شاید از علایقش، از سرگرمیاش اینا متوجه شدیم که میشد بیشتر بدونیم، ولی خب من خیلی آنقدر نیازی ندونستم. یک کمی فهمیدیم که چجوری میتونه اطلاعات کسب کنه، کجاها بیشتر فعاله، چه علایقی داره، و فهمیدیم که چه فرمت‌های محتوایی دوست داره، ارتباطش با دیجیتالینگ و اصلا محصول فرضی که فعلا داریم، یعنی سوژه صحبت می‌کنیم ولی بعداً قطعاً راجبش محصول عرضه خواهد شد که یک دوره مثلا مبانی دیجیتال مارکتینگ هست به چه صورته، و همه اینها رو اومدیم راجعش صحبت کردیم. حالا ممکنه پرسونایی که شما میخواییم بنویسین سوالاتش خیلی متفاوت باشه چون کسب و کار متفاوته، ولی به شدت میتونه این پرسونا به من کمک بکنه. این رو بگم که این یکی از پرسونای دیجیتالینگه. ما 4 تا پرسونای دیگه از دیجیتالینگ داریم که اونا افراد دیگه هستن تو دسته‌های دیگه و به شدت میتونه بهمون کمک بکنه، میتونیم متوجه بشیم که چه محتوایی باید تولید کنیم. همه اینها برامون خیلی شفاف میشه. حالا یه سوال ممکنه پیش بیاد، ما اینا رو چجوری به این نتیجه رسیدیم که اینطور بنویسیم؟ آیا از خودمون نوشتیم یا نه؟ چجوری این سوالا رو درآوردیم؟ خب سوالا که خیلی در واقع سمپل های زیادی وجود داره. من خودم خیلی خیلی اعتقاد دارم به سایت متمم و بخشی از این سوالات از سایت متمم آورده شده، خیلی به من کمک کرده، همچنان هم استفاده میکنم و به شدت پیشنهاد میکنم که از این سایت استفاده کنین و اشتراک داشته باشین توی سایت متمم. اما اینکه چطور اینها نوشته شده، یعنی سوالا که حالا خب اوکی از اونجا یا سایت های دیگه خارجی تونستیم در بیاریم، یه سری سوالا خودمون اضافه کردیم، یه سری سوالا کم کردیم، به هر حال یه 20 تا سوالی مثلا رسیدیم بهش. حالا ما چطور میتونیم اینا رو بهش جواب بدیم؟ جوابی که میتونم بهتون بدم اینه که این پرسونا توی این 3 سال فعالیت کانال تلگرام دیجیتالینگ رفته رفته مشخص و شفاف شده. یعنی شاید پرسونای دیجیتالینگ 6 ماه اول یه اطلاعاتی داشتیم با توجه به مخاطبان، یک سال اول یه اطلاعات، و الان که 3 سال گذشته یه اطلاعات دیگه که خیلی شفافتر شده. چرا؟ به خاطر اینکه مخاطبای زیادی به من پیام میدادن، سوالهای زیادی میپرسیدن، من هم به خاطر اینکه خب به سوالاتشون پاسخ میدادم و خیلی هم افتخار میکنم به این ماجرا، باعث میشد که ازشون سوالایی بپرسم برای اینکه این برای اینکه تکمیل کنم پرسونای دیجیتالینگو نیاز داشتم. برای مثال اینکه میخواد ابتدای راهش هست، اینکه چه ترسی داره، چه نگرانی داره، دانشجوی چه رشته‌ای هست، همه اینها میشه گفت همون نماینده فرضیه است، ولی پشتش کلی سوالهایی بوده، صحبتهایی بوده که با آدمهای اون دسته از مخاطبان شکل گرفته و به این نتیجه رسیده که حالا باید همچین پرسونایی داشته باشیم. آیا این پرسونا 2 سال دیگه هم همین شکلیه؟ نه، ممکنه این پرسونا مون یکم فرق بکنه. چه کمکایی میتونه من بکنه؟ 1000 تا کمک. چه محتوایی تولید کنم؟ چه محتوایی بفروشم؟ چه جوری مشاوره داشته باشم؟ چه اتفاقایی ببرم؟ چه همه چیز رو میتونیم با این پرسونا واقعا داشته باشیم. یعنی نقطه صفر ماجرا به نظر من برای کسب و کار این پرسوناست. حتی دوستان یه نکته هم بهتون بگم که خیلی از مواقع ما پرسونا رو همونطور که قبلا هم گفتم میاریم تو جلساتمون به عنوان یک آدم واقعی، میگیم که علی آقا که توی تیم فلان هستی شما بیا، این اطلاعاتی که جلوت میبینیم این شمایی، شما بیا بر اساس این اطلاعات با ما وارد چالش شو. یعنی من که تو جلسه دارم صحبت میکنم از محصولاتم، از کسب و کارم به عنوان صاحب کسب و کار، شما به عنوان اون پرسونا بگو نه من اینو دوست ندارم، نه اصلا من اینو علاقه ندارم، چون من شغلم اینه، اصلا من بودجهشو ندارم از شما این خریدو بکنم، چون من ماهی مثلا 3 میلیون تومان پول دارم در میارم. میدونی همه اینها کمک میکنه که من بیشتر و بیشتر با پرسونا نزدیک بشم و یه گوشه ای نیام بنویسم یا توی داکیومنتی بنویسم و دیگه سال به سالم بهش سر نزنم. یه نکته ای هم وجود داره که من دوست داشتم راجعش صحبت کنم، اونم مفهومی به اسم آنتی پرسوناست. آنتی پرسونا در واقع کسیه که مخاطب شما نیست، مشتری شما نیست، خریدار شما نیست، مصرف کننده شما نیست. میشه گفت پرسونای منفیه. یعنی کسی که اصلا شما مثلا فرض کنین خیلی موقع اتفاق میفته، شما میرین تو خانواده مثلا میگین که فلان این سایت من نگاه کن نظرتو بگو، بعد اون آدم میاد نظر شخصیشو میگه، میگه من اگه باشم از این خرید نمیکنم به این دلیل به این دلیل به این دلیل، شما خیلی ناراحت و اصلا میگی که وای اصلا من کلا مسیر رو اشتباه رفتم. بعد به این توجه نمیکنین که آیا این شخصی که ازش نظر خواستین پرسونای شما بوده یا آنتی پرسونای شما بوده، کسی که نه علاقه به این حوزه داره، نه اصلا اگر پولش رو هم داشته باشه محصول شما خرید نمیکنه و داره نظر میده. خب این اصلا نظرش چقدر اهمیت داره واقعا؟ اون داره نظر شخصیشو میگه، ممکنه مثلا توی قسمتی بتونه یه کمک خیلی کوچیکی به اون بکنه یا نه اصلا ما رو به بیراهه بکشونه، ولی اون میشه آنتی پرسونای ما. زمانی ما میتونیم آنتی پرسونا رو در بیاریم که پرسونا رو در برده باشیم. وقتی ما پرسونامون مشخص باشه میگیم که آنتی پرسونامون هم پس اینه، کسی که با هر چیزی که ما داریم میگیم مخالفه، اصلا هم اهمیت نداره، ما قرار نیستش که کل دسته هامون مثلا باشن کل ایران. امیدوارم که با دونستن این پرسونا و آنتی پرسونا به نتیجه خیلی خوبی برسیم. خیلی ممنون که به این پادکست گوش دادین، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. پیشنهاد میکنم در کانال تلگرامی دیجیتالینگ با آدرس بلاگ_دی_ام عضو بشید. خیلی ممنون و خدا نگهدار.